razaviarchive.aqr.ir.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شام میلاد با سعادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. عنایت کنید جهت عرض تبریک و تهنیت به ساحت مقدس امام عصر الله نافداه و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون و جهت تبریک و تهنیت به ساحت مقدس حضرت ابوالحسن امام علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. در این شام ولادت که مصادف با چند مناسبت دیگر هم هست، در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رؤوف حضرت رضا علیه السلام که یک مناسبت امروز روز مادر بود، مناسبت با تجلیل از مقام و جایگاه زن بود، مناسبت داشت امروز و مصادف شده بود با ولادت حضرت زهرا علیها السلام، ولادت امام بزرگوارمون رضوان الله علیه، و همینطور امشب که شب 12 فروردینه مناسب با و مصادف شده با 12 فروردین، روز پایه‌گذاری و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، که این مقدار شهدا و خونها پای این شجره طیبه ریخته شد و تبدیل شد به نظام اسلامی. یاد بکنیم از همه اون عزیزانی که و شهدایی که جان عزیزشون رو در این راه فدا کردن، یاد کنیم از همه مادران عزیزی که ما رو تربیت کردن به عشق امام هشتم علیه السلام و حضرت زهرا علیها السلام، یاد کنیم از همه اون زنانی که در طول تاریخ باعث بهشتی شدن مردانشون شدن. شما اگر امشب اینجا حضور دارید، این نیست مگر به خاطر اون نقشی که همسر شما هم در زندگی شما داره، مادر شما در زندگی شما این نقش رو داشته. شما اگر هم نگاه به روایات بکنید هم نگاه به تاریخ بکنید، متوجه این خواهید شد که مادر در چه جایگاهی قرار داره. امشب همه اون مادران رو یاد بکنیم، همه اون زنانی که نقش مؤثر در عرض کنم که تعالی دین اسلام داشتن یاد بکنیم، امام عزیزمون رو یاد بکنیم، در این شام ولادت مرحوم آیت الله واعظ طبسی رو یاد کنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. از مشکلاتی و گرفتاری هایی که معمولا ما در خانه داریم و یا در جامعه داریم، متاسفانه نه امروز، در گذشته این گونه بوده، امروز هم این گونه است و شاید در آینده هم متاسفانه هم این گونه باشه، عبارت از نداشتن میزان و ملاک و معیار در زندگی است. یا بسیاری در زندگیشون اساساً معیار و میزان و ملاکی ندارن، یا اگر میزان و ملاک و معیاری هم دارن، میزان و ملاک و معیار درستی برای زندگی نیست. عمده گرفتاری های ما، دعواهای ما، اختلافات ما، طلاقهای ما، قهر کردن های بین زن و شوهر، بین دو تا برادر، بین برادر و خواهر، بین دو تا شریک تجاری، برمیگرده به این که اینا در زندگی و کارشون معیار و میزان نداشتن، مبنا نداشتن. خدا رحمت کنه، امام رضوان الله علیه رو میفرمود اگر همه انبیاء الهی 124 هزار پیغمبر رو شما در یه شهری جمع میکردی، اینا با هم هیچ نزاع و اختلافی پیدا نمی کردن، هیچ دعواشون با هم نمی شد. چرا؟ چون معیار داشتن. معیارشون چی بود؟ دین بود. بله در رنگها با هم اختلاف نظر دارن، در غذاها با هم اختلاف سلیقه دارن، در خیلی چیزها سلیقه مختلفه، اما در مبانی زندگی که انسان رو به سعادت و یا به بدبختی می رسونه، انبیاء الهی دارای معیار و مبنا بودن. اون معیار و مبنا دستشون رو گرفته و اونها رو به تعالی رسونده. بسیاری تو زندگی یا اساساً معیار ندارن، یا اگرم معیار دارن معیار درستی نیست. قرآن کریم در سوره مبارکه کهف این رو با این تعبیر بیان میکنه: قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. قرآن کریم میفرماد پیغمبر بگو به شما بگم کدومتون تو زندگی از همه بیشتر ضرر کردید و زیان میکنید، کدوم گروهتون بیشتر ضرر میدید و زیان میدید. الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا، اونایی که راه و تو زندگی عوضی رفتن، اشتباهی رفتن، آدرس و غلط رفتن و فکر میکنن کارشون درسته و راهشون درسته. شما اگر فهمیدی راهت اشتباهه، یه روزی بر میگردی، ولی وای به حال اون بیچارهی که راه و عوضی بره و ندونه که راه زندگیش خطا و اشتباهه. ما بسیاری تو زندگی گاهی مشکلمون همینه، یعنی گمان میکنیم با همسرمون داریم درست عمل میکنیم، بچه هامونو داریم درست تربیت میکنیم، در حالی که این تربیت اشتباهه، در حالی که مسیر اشتباه بوده، راه و عوضی رفته، در حالی که گمان میکنه کارش درسته. این خیلی خطرناکه. اگر یه جامعه ای کارش به اینجا رسید که راه زندگیش اشتباه بود ولی گمان کرد کارش درسته، این بسیار در معرض سقوط و خطره، چون گمانش اینه کارش درسته، میره تا جایی که به هلاکت میرسه و به نابودی، برخلاف اون که میدونه کارش اشتباهه. بهش میگن آقا سیگار بده نکش، میگه آره حاج آقا ضرر داره، شما دعا کن من اینو بذارم کنار. این خیلی خوبه، همین که میدونه بده این خیلی خوبه، چون یه روزی بر میگرده، برخلاف اون کسی که گمان میکنه این کار خیلی خوبه، در حالی که اون کار بیچارش میکنه، میره تا بیچاره و نابود میشه، میره تا این که به هلاکت میرسه. خب این مقدمه رو گفتم برای اینجا. از بسیاری از روایات عزیزان استفاده میشه. وجود مقدسه بی بی دو عالم حضرت زهرا علیها السلام معیار حق و باطله، میزان حق و باطله. یعنی چی؟ یعنی امشب شام ولادت اگر کسی خواست بفهمه کارش تو زندگی درسته یا نه، راه زندگیشو درست رفته یا نرفته، این روایات به ما میگن بیا در خانه فاطمه علیها السلام، فاطمه معیار حق و باطله، با زندگی فاطمه خودتو بسنج و تطبیق بده. اگر دیدی زندگیت رنگ زندگی فاطمی رو داره، خدا رو شکر بکن. و اگر دیدی رنگ زندگیت زندگی حضرت زهرا علیها السلام نیست، این یه هشداره، یعنی زود برگرد راه زندگی رو عوض کن. اگه تو جامعه دیدی زندگیت زندگی فاطمی نیست، در همسایه داری، در پدر مادر داری، در فرزند داری، در شوهر داری، در زن داری، دیدی این نیست، این خطره، یعنی برگرد خودتو با فاطمه مقیاس قرار بده و راه زندگیتو درست کن. فاطمه معیار وجود مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. به امام حسن و امام حسین علیهم السلام فرمود حسن جان، حسین جان به تعبیر من، امکما لسان المیزان، شما مادرتون زبانه میزانه. این زبانه ترازو که اصطلاحاً شاهین بهش میگن، اینا وقتی با هم میزون میشه شما میفهمی این کالا چند کیلوه، وزن کالا رو میفهمی، یعنی معیار اون وقتی است که این دوتا زبانه به هم نزدیک میشه و مساوی میشه و با هم کنار هم قرار میگیره. فرمود مادر شما زبانه میزانه، میزان و معیار و ترازو حضرت زهرا علیها السلام. امشب بریم تو این ترازو قرار بگیریم، ببینیم زندگی ما چقدر زندگی فاطمی است، چقدر ما معیارهای فاطمی در زندگیمون هست و چه مقدارش در زندگی ما نیست. یا در روایت دیگری است پیغمبر اکرم فرمود، فرمود ان الله لا یغضب بغضب فاطمه و یرضا لرضاها. فرمود خدا به غضب فاطمه غضبناک میشه و به خوشنودی فاطمه خوشنود میشه. یعنی هر کجا تو زندگیتون زندگی از زهرا رو ببینید، هر جا فاطمه غضب کرد بدونید خدا غضب کرد، و هر کجا فاطمه خوشنوده بدونید خدا خوشنوده. پس از این روایاتی که حالا باقی شده یه وقت نداریم نمیخونم استفاده میشه، بیبی دو عالم معیار حق و باطله، ترازوی حق و باطله، میزان سنجشه. خب بریم در خانه از زهرا علیها السلام ببینیم زندگی ما چقدر با زندگی فاطمه علیها السلام همخوانی داره. اسماء بنت امیس اولین شاخصه، چند تا شاخصه میخوام عرض بکنم. شاخصه اول، اسماء بنت امیس میگه که اون روزهای پایانی عمر حضرت زهرا علیها السلام بیبی دو عالم یه قصه ای داشت، یه ناراحتی ای داشت. خواهرای گرامی ببینید شما امشب با این روایتی که میشنوید ببینید شما این قصه زندگیتون هست یا نه. اگه هست خدا رو شکر کنید، اگر هست خوشا به حالتون که شما معیار از زهرا تو زندگیتون هست، رنگ از زهرا تو زندگیتون هست. یکی از قصه های فاطمه روزهای پایانیش دیدم اینه، ناراحت این قصه است. کدام قصه؟ این که مدینه رسمی داشتن، وقتی یک کسی از دنیا میرفت چه زن بود و چه مرد، این رو کفن میکردن، روی یه تختهی قرار میدادن و تشییع میکردن، میبردن قبرستان دفن میکردن. حالا چه مرد و چه زن، اینو روی تختم باز بود، یعنی هیچی روی این تخته دیگه نبود. اگه میت زن بود همه از روی کفن میدیدن، اگرم مرد بود همه میدیدن. اسماء بنت امیس میگه قصه فاطمه علیها السلام این بود که نه در زمان حیات بلکه بعد از مرگ و شهادتم، وقتی منو کفن کردن میخوان ببرن دفن کنن، بدن من، حجم بدن من، نه خود بدن من، اونم بعد از مرگ و شهادت در مرعا و منظر و دید نامحرمه. و این قصه فاطمه بود. اسماء بنت امیس اولین ازدواجش ظاهرا با جعفر طیار برادر امیرالمومنین علیه السلام بوده. وقتی اینا تحت فشار قریش و مشرکین در مکه قرار گرفتن، یه عده ای از مسلمان ها هجرت کردن رفتن سمت حبشه. از جمله کسانی که رفتن تو اون جمعیت از مسلمان ها، جعفر طیار رضوان الله علیه و اسماء بنت امیس همسرش بودن. اسماء میگه در حبشه وقتی میخواستن امواتشون رو تشییع کنن،
همین تابوتایی که ما الان داریم در حبشه رسم بود، تابوتی رو درست میکردن، میتشون رو در اون تابوت قرار میذاشتن، میبردن تشییع میکردن و دفن میکردن. کسی نمیفهمید اونی که تو این تابوت زن یا مرد، یعنی دیگه در نگاه مردم و مرعا و منظر دیگران نبود. اسماء بنت اومیس میگه وقتی دیدم قصه فاطمه علیها السلام اینه، یه تابوتی رو شکلش رو درست کردم جلو چشم از زهرا علیها السلام. وقتی فاطمه علیها السلام نگاهش افتاد به تابوتی که من براش درست کردم، فاطمه ای که تا اون روز تبسم نکرده بود، تا بعد از رحلت رسول خدا دیگه کسی لبخند به لبها و به صورت فاطمه علیها السلام ندیده بود، فتبسمت و ما رؤیت متبسمه الا یوم اذن. اسما میگه دیدم وقتی تابوت خودشو نگاه کرد شروع کرد لبخند زدن و تبسم کردن. تا اون روز کسی لبخند و تبسم فاطمه رو بعد رحلت رسول خدا، یعنی تو اون 95 روز یا 75 روز لبخند فاطمه رو کسی ندید، مگه لحظه ای که تابوتشو دید. چرا دید؟ دیگه در مرعا و منظر نامحرم نیست. آیان عزیز، این حدیثی که میخوام الان براتون بخونم فقط مال زنها و خانومها نیست، این رو هم مردهای محترم و آیان عزیز و هم خواهران گرامی باید این حدیث رو توجه کنن. در حدیث دارد یک کلمه شوخی و مزاحی که با نامحرم انسان میکنه، مرد با زن و یا زن با مرد، به خاطر هر یک کلمه مزاح و شوخی که با نامحرم میکنه، حبس به کلمت کلمه ها، به خاطر هر کلمه ای که با مزاح با نامحرم کرده، فردای قیامت 1000 سال در آتش جهنم نگهش میدارن. بیبی دو عالم نگران این حجم بدنشو بعد از مرگ و شهادت نامحرم نبینه. من کجا هستم؟ بیبی دو عالم کجاست؟ که این خواهر گرامی میره در مغازه نامحرم، نیم ساعت با این نامحرم برای خریدن یه جنس چک و چونه میزنه، میگه، میخنده، شوخی میکنه، مزاح میکنه، بعد که خونه میاد میگه 5000 تومن تخفیف گرفتم. انقدر با این نامحرم گفته و خندیده، 5000 تومن تخفیف گرفته. این معیار فاطمی نیست، این زندگی از زهرا علیها السلام نیست که من در مقابل نامحرم این گونه باشم. وجود مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در جمع اصحاب بودن، فرمودن به من بگید به نظر شما بهترین چیز در این عالم برای زن چیه؟ عنایت کنید، دقت کنید. حضرت فرمود بهترین، گویا حضرت مرادشون وجوب نیست، حرام نیست، بلکه بهترینه. بهترین چیز برای زن چیه؟ از اصحاب کسی نتونست پاسخ بده. امیرالمومنین علیه السلام همین سوال رو آوردن خانه به فاطمه زهرا علیه السلام منتقل کردن. حضرت زهرا به امیرالمومنین عرض کردن علی جان بهترین چیز برای زن اینه نامحرم او رو نبینه و او هم نامحرم رو نبینه. وقتی این خبر به پیغمبر رسید، عکس العمل پیغمبر نشان از این بود که بهترین پاسخ برای این سوال جواب فاطمه است. بهترین چیز برای زن اینه نامحرم او رو نبینه و او هم نامحرم رو نبینه. باز تأکید میکنم بهترین چیز، یعنی گاهی یه خانومی به هر حال وضعیت زندگی، مشکلات زندگی طوریست که حالا داره در بیرون از خانه کار میکنه، باید نان خانه رو بیاره، سرپرست خانواده است، یه جایی داره یه خدمتی به مردم میرسونه، اما آیا این که من بودم تو کوچه و خیابون که توی مغازه ای منو استخدام کنن با یه حقوق بسیار اندک، فقط به خاطر این که 4 تا نامحرم به خاطر این دختر خانم بیان از این مغازه خرید کنن، آیا این بهترین چیز برای زن مسلمان و شیعه است؟ یه وقت از این زن تدریس میکنه، دانشگاه، مدرسه است، دکتر، پزشک، یه جایی داره خدمت به مردم و به خلق خدا میرسونه. خب امروز نیاز نوامیس من و شما بهتره پیش طبیب زن برن تا به طبیب مرد برن. گاهی تو تهران پایتخت، تهران پایتخت استانها بماند، گاهی یه سنوگراف زن رو شما نمیتونی تو منطقتون پیدا بکنی، باید از اینجا بلند شی تا کجا بری. خب خیلی ها که اونقدر از نظر ایمانی قوی نیستن پیش سنوگراف نامحرم و مرد میرن. خب چقدر خوبه زنان ما برن در تخصصهای مختلف پزشکی زحمت بکشن، بعد بیان به نوامیس شیعه و اسلام و مسلمونا خدمت رسانی بکنن. البته الان برطرف شده، من به جهت این سالها که تبلیغ و منبر داشتم تو شهرستان و بعضی شهرستان ها برای تبلیغ که میرفتم، توی دبیرستان های دخترانه دبیر مرد میره ریاضی و زبان انگلیسی درس میده، دخترای نامحرم من و شما رو مرد نامحرم میره درس میده. خب این چقدر خوبه که یک دختری، یه زنی تحصیلات عالیه داشته باشه بره خدمت رسانی بکنه. اما آیا با معیار خانه فاطمه علیها السلام این همخوانی داره که یه زنی بره منشی یه مدیر عاملی بشه فقط و فقط به خاطر اینکه وقتی گوشی تلفن رو برمیداره صدای نازک او و کرشمه او باعث بشه 4 تا مشتری جذب بشن؟ آیا این معیار، معیار فاطمی است تو جامعه امروز ما؟ این که در حرم حضرت عبدالعظیم مغازه های کنار حرم حضرت عبدالعظیم یا در مشهد یا در تهران بسیاری از فروشندگان ما شدن زنان با آرایش اونچنانی، این معیار بیبی دو عالم نیست. حضرت زهرا علیها السلام بعد از ازدواجشون با حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه یه روز آمدن نزد پیغمبر اکرم خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، گفتن دقت کنید عزیزان به این حدیث، خواهرای گرامی عنایت بکنید، آیان عزیز، جوانای عزیز عنایت بکنید. همینجا تو پرانتز یه جمله بگم بعد این حدیث رو براتون بخونم. یه وقتی یکی از شهرهای خراسان جنوبی، هنوز اون موقع 3 استان نشده بود استان خراسان، یکی از شهرهای خراسان جنوبی که بسیار مردم متدین و خوبی داره خراسان جنوبی، همونطور 2 خراسان دیگر، اتفاقا روز ولادت از زهرا علیه السلام بود. من همین مسئله اشتغال مفید و غیر مفید زن رو در جامعه بیان کردم، حضور در صحنه زن رو، قسمت مفید و غیر مفیدش رو داشتم در جامعه بیان میکردم. بعد از منبر یه خانوم مثلا سن 50-60 ساله آمد، به نظر میرسید مربی بود، معلمی بود، گفت حاج آقا متاسفانه نه در تهران پای تخت ها، در یه شهری از استان متدین نشین. اومد گفت حاج آقا اینم قصه مال 10-12 سال قبله، باز امروز نه. گفت حاج آقا متاسفانه امروز آقایان جوان ما وقتی خواستگاری میخوان برن، بین چند تا دختری که بهشون پیشنهاد میدن دنبال اونی هن که بیرون یه کاری داره، یه حقوقی میاره. این جای تأثیر و تأسف داره که پسر جوان ما دنبال این باشه که یه زنی بگیره که یه درآمدی داشته باشه، صبح تا شب با نامحرم سر و کار داشته باشه که 500,000 تومان میخواد بیاره. شما برید یه آمار بگیرید، عنایت کنید. باز پرانتز باز کنم، یه وقت اشتباه نشه، من با کار بیرون زن از خانه هیچ مخالفتی ندارم اگه درستش باشه، خیلی جاهاش لازمه، واجبه، حتی نیاز داریم ما. اما شما یه آمار بگیرید از یه خانه ای که فقط مرد خانه زحمت میکشه و کار میکنه، زن خانه داره، و یه خانه ای که زن و مرد هر دو صبح تا شب بیرون کار میکنن، واقعا برید ببینید اونی که زن و شوهر بیرون کار میکنن زندگیشون چند برابر اوناست. نه عزیز من این گونه نیست، رزق و روزی تو رو خانومت نمیاره، تو خدا باید رزق و روزی تو برسونه. عفت و پاکی همسر از اون 1,000,000 تومنه بسیار با اهمیت تره. آمدن محضر مبارک پیغمبر اکرم، سوال کردن یا رسول الله ما آمدیم خدمت شما، شما کارهای زندگی ما رو بین من و علی ابن ابی طالب تقسیم کنید. خیلی سوال قشنگیست. شاید کسی بگه آقا اون روز، ببینید این کاری که از زهرا علیه السلام اون روز کرده نشان از این داره، حتی اون روز بسیاری از زنها از خانه بیرون می اومدن، بسیاری از زنها در بیرون از خانه بودن، چون اگه همه زنها تو خونه بودن دیگه نیازی نداشت کار رو بین فاطمه و امیرالمومنین تقسیم بکنه پیغمبر. معلومه از زهرا داخل خونه و امیرالمومنین بیرون خانه. این که آمدن تقسیم کار میکنن، معلوم میشه فرهنگ اون روز حجاز و مدینه این گونه بوده، خیلی زنها بیرون بودن. کسی نگه اون روز با امروز فرق داشته، نه اون روز هم خیلی زنها بیرون بودن. امیرالمومنین علیه السلام زمان حکومتش 40 سال، سال 40 هجری حضرت به شهادت رسیده دیگه. حضرت یه روز آمدن خطبه خوندن، فرمودن مردها حیا نمی کنید، غیرت به خرج نمیدید، تو بازار زنهاتون شانه به شانه یه مردای نامحرم میزنن. یعنی همونطوری که بازار مشهد و تهران و اصفهان شانه به شانه یه نامحرم میزدن، زمان امیرالمومنین هم متاسفانه بوده. پس اینگونه نبوده اون روز همه زنها تو خونه باشن، حضرت زهرا بفرماد بهترین چیز این است که نامحرم او رو نبینه، بگید با امروز سازگاری نداره. نه، اون روز هم خیلی زنها تو بازار اونگونه می اومدن، تو خیابون اونگونه می اومدن، ولی فاطمه علیها السلام گونه دیگری بوده، زینب کبرا گونه دیگری بوده. که یحیای مازنی است میگه من سالها همسایه زینب کبرا علیها السلام بودم، به خدا قسم در طول سالهای همسایگی با زینب کبرا یک مرتبه صدای زینب رو نشنیدم، یک مرتبه هیکل و اندام و بدن زینب کبرا رو ندیدم. و وقتی میخواست بره حرم جدش رسول گرامی اسلام زیارت، امیرالمومنین و حسن و حسین علیه السلام او رو همراهی میکردن نزدیک حرم و قبر نورانی پیغمبر. امیرالمومنین علیه السلام میرفت چراغ حرم رو کم میکرد. امام حسن سوال کرد از این کار، فرمود حسن جان خوف این دارم نگاه نامحرم به خواهرتون زینب بیفته. پس اون روزم زنا بیرون بودن، اما زینب کبرا این گونه بوده. پس زینب کبرا فقط الگوی اون روز نیست، معیار اون روز نیست، زهرای صدیقه فقط معیار اون روز نیست. کسی بگه 1000 سال گذشته، آج آقا زندگی ها فرق کرده، امروز جامعه امروز رو با اون روز مقایسه نکنید. نه عزیز من، اون روز هم امیرالمومنین تو خطبهاش میفرماد حیا نمی کنید زناتون تو بازاره، پس فرقی نمی کنه. آمدن گفتن یا رسول الله کارهای زندگی ما رو تقسیم کنید. پیغمبر اکرم فرمود زهرا جان کارهای تا دم در خانه با تو باشه و کارهای بیرون از خانه به شانه و به عهده علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه. اینو تا اینجا داشته باشید. ادامه حدیث زهرای صدیقه علیها السلام میفرماید، میفرماد وقتی بابام این گونه کار رو تقسیم کرد بین من و علی ابن ابی طالب علیه السلام، اونقدر من خوشحال و من سرور شدم، اونقدر از این تصمیم من شادمان شدم که فقط خدا میداند و بس که من چقدر خوشحال شدم بابام رسول الله برخورد با نامحرم رو از شانه من برداشت که من تو زندگی کاری با نامحرم نداشته باشم، برخورد با نامحرم نداشته باشم. آیان عزیز، زائرین گرامی، نکنه خدایی نکرده ما پارک دوبله بکنیم، تو ماشین پشت فرمون بشینیم، زنمون بره خرید بکنه برگرده. اینا معیارها معیارهای اسلامی نیست. امروز بسیاری از خریدهایی که آیون خودشون میتونن انجام بدن، چرا اینو به عهده همسرانشون و نوامیسشون میگذارن؟ ما امروز بسیاری از گرفتاریهای اخلاقی جامعه، بیبندوباریهای تو جامعه از همین جاست که این مرز محرم و نامحرم به هم خورده. روز اولی که ما به این قصه توجه نکردیم مثل امروز نبود، این به خاطر این از هر روز بدتر شده و از این بدتر خواهد شد. بعد کم کم آرایش ها اومد، کم کم چادرها برداشته شد، کم کم روسری ها عقب رفت، کم کم بوی خوش و عطر و اتکلون کنارش آمد، کم کم کفش های اون گونه آمد، کم کم لباس های اون گونه آمد. اینا از کجاست؟ از اون جایی که من مرد وظیفه خودم رو نسبت به خانواده درست انجام ندادم و خیلی از کارهایی که به عهده من بوده من این رو به همسر واگذار کردم. متاسفانه فرمود خدا میداند و بس که از این تقسیم من چقدر خوشحال و چقدر شادمان و چقدر مسرور شدم که پیغمبر اکرم بابام رسول خدا کارهای بیرون از خانه رو از شانه من و از عهده من برداشت. من به همین یه شاخصه، چون به ساعت که نگاه میکنم میبینم وقت من تمامه، میخوام به اون مناسبت بعدی هم برسم. اون مناسبت بعدی عبارت از روز مادر و روز زنه. اجازه بدید این 5-6 دقیقه باقی مانده، من ظهرم همین کار رو کردم، یه قسمت بی بی دو عالم علیه السلام بود، یه قسمت شما عزیزان رو بردم در مقام مادر و تجلیل از زن. اجازه بدید امشبم شام ولادته با این حدیث شریف از وجود مبارک و مقدس و نازنین آقا خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گوشه ای از مقام مادر رو بیان کنیم، مقام زن رو بیان کرده باشیم. آیان عزیز، زن خوب انسان رو بهشتی میکنه. شما اگه امروز چیزی از تدین و ایمان و دین داری، بدون قطعا این رو مرهون همسرت هستی، چون همسر میتوانه انسان رو به راه دیگر بکشون. خانومای گرامی، شما اگر چیزی از تدین و ایمان دارید، قطعا یه قسمتی از این رو از ایمان و تدین همسرانتون دارید، پس این رو قد بدونیم. جوانای عزیز، اگر امروز شدی زائر حضرت رضا علیه السلام، نرفتی در فلان مسافرت گناه و معصیت کنی، شک و تردید نکن، این محبت و شیر مادر تو دلتو گذاشته، این عشق و ولایت رو مادر با شیرش و با رحمش به تو داده. مادر رو دست کم نگیریم. امیرالمومنین علیه السلام وقتی مالک اشتر به شهادت رسید، فرمود مادران رو نمییابم مثل مالک به دنیا بیارن. یعنی اگه مالک مالک شده، به خاطر این بوده مادرش مادر حسابی بوده. در این زیارت وارث نسبت به سید الشهدا علیه السلام چی میگید؟ میگید السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا، السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرا. یعنی حسین جان، اگه تو یک شخصیت با عظمتی شدی، به خاطر رحم بوده، به خاطر شیر مادر بوده، به خاطر حتی جده تو مادر بزرگت خدیجه بنت خویلد بوده. همین قصه رو عرض میکنم، حیف براتون نگم. روز جنگ جمل امیرالمومنین علیه السلام نیزه رو داد دست محمد حنفیه، محمد برو اینو بزن به اون شتر و برگرد، چون اون شتر مرکز فرماندهی بود، اگر اون شتر میخوابید جنگ مغلوبه میشد. همیشه در جنگ ها تا امروز و تا قیامت هم همینجوری، شما مرکز فرماندهی رو که بزنی لشکر از هم میپاشه. امیرالمومنین علیه السلام میخواست فرماندهی رو بزنه تا کمتر کشته بشن، اینا عقب نشینی کنن و جنگ تمام بشه، چون بالاخره اونور مسلمان بودن که فریب خورده بودن. محمد حنفی حمله کرد، باران تیر بود که آمد، محمد رو متوقف کرد، دیگه جلو نرفت. حضرت رفتن جلو، فرمودن محمد حمله کن. دوباره حمله کرد، دوباره باران تیر متوقف. 2-3 مرتبه این تکرار شد. حضرت رفتن با قبضه شمشیر زدن به شانه محمد، فرمودن ادرکک ارق امک. محمد این ترسی که داری میخوای جلو بری، اینو از من نداری، اینو از مادرت به ارث بردی. این که بیترسی مال اینه، اون ژن مادره باعث شده تو اینجا بترسی. نیزه رو به دست امام مجتبی علیه السلام دادن. حسن ابن علی ین المجتبی رفت، وقتی برگشت سر نیزه خونالود بود، کنایه از این که کار رو انجام داده. محمد حنفی خجالت کشید، شرمنده شد،
او نتونسته بود امام حسن علیه السلام انجام داد، امیرالمومنین علیه السلام به دادش رسید. بشنوید این دلهای نورانیتون شام ولادت نورانی تر بشه. فرمود محمد جان، بابا جان، به تعبیر من خجالت نکش، تو پسر منی، این پسر پیغمبره، فرق شما اینه، تو پسر منی. اینا که هر دو از صلب امیرالمومنین بودن، چطور میفرماید تو پسر منی، او پسر پیغمبره؟ شاید مراد حضرت اینه، فرق تو با حسن ابن علی اینه، هر دوتون باباتون علی ابن ابی طالبه، اما فرقتون اینه، او مادرش فاطمه است. مگه فاطمه کیه؟ فاطمه دختر پیغمبره. پیغمبر کیه؟ ابن مسکویه میگه، میگه علی ابن ابی طالب علیه السلام شجاع نبود. به به، شجاع نبود، پس چی بود؟ میگه علی ابن ابی طالب حقیقت شجاعت بود، نه شجاع، حقیقت شجاعت علی علیه السلام بود. یه مرتبه پشت به دشمن نکرد، یه مرتبه نشد ببینن علی ابن ابی طالب پشتش به دشمنه، همیشه رو به دشمن بود. همین امیرالمومنینی که ابن مسکویه میگه حقیقت شجاعته، میفرماید وقتی تنور جنگ داغ میشد ما همه به پیغمبر پناه میبردیم. ببینید پیغمبر در شجاعت کجا بوده. اون وقت فاطمه از پیغمبر اکرمه، فرمود تو پسر منی، او پسر زهرا و پسر فاطمه است، پسر پیغمبره، لذا فرقش اگه رفت و موفق شد در مادره، تو مادرت با او متفاوته. مادر اینه، مادر اینه، مادره که گاهی این فرزند رو به اوج میبره و گاهی متاسفانه مادری که آلوده شد. چرا اینقدر اسلام به بیبندوباری حساسه؟ چرا اینقدر نهی از بیبندوباری میکنه؟ چون این زن و مردی که تو کوچه و خیابون با نامحرم گفت و خندید و ارتباط نامشروع برقرار کرد، این فردا صاحب اولاد میشه، بچه تو دامن میذاره. بچه‌ای که تو دامن مادر آلوده گذاشته شد نمیتونه به این راحتی به سعادت برسه، چون تربیت یه همچین مادری بالا سرش بوده، تربیت یه همچین مادری بالا سرش بوده. از حدیث موندم، اما خلاصه یه حدیث اینه، حضرت پیغمبر اکرم فرمود خدا چهار چیز رو در چهار چیز قرار داده. فرمود اگر میخوای دانشی که آموختی برکت داشته باشه، به استادت احترام بگذار. اگه میخوای ایمانت از کفت نره، خدا تو زندگیت بزرگ باشه. اینا دیگه شرح داره، بمانه شرحش. سوم که من چهارمی رو سوم میگم، سومی رو چهارم عرض میکنم. سوم فرمود اگه میخوای قیامت از آتش جهنم نجات پیدا بکنی، آزارت به مردم نرسه. و چهارم که در حدیث سومیه، فرمود خدا لذت زندگی رو در خدمت به والدین و پدر و مادر قرار داده. اگه میخوای از زندگیت لذت ببری، اگه میخوای تو زندگیت، چه خونت بزرگ بود چه خونت کوچیک بود، چه درآمدت زیاد بود چه درآمدت کم بود، پدر و مادر تو زندگیت بزرگ باشن. خواهرای گرامی، مراقب باشید مرداتون رو به خاطر احترام نگذاشتن به مادرشون اهل آتش نکنید. آیان عزیز، مراقب باشید همسرانتونو به خاطر بیتوجهی به مادرانشون، خدای نکرده اهل آتش نشن. چون در زنها قصه خفیفتره، چون شما با ولایتی که گاهی دارید گاهی اجازه نمیدید این زن بره به مادرش خدمت کنه. اما مردها بدونن خدای نکرده هیچ عذر و بهانه‌ای من و تو قیامت نداریم بگیم زنمون نذاشت، تو حق نداشتی در خدمت به مادر به حرف همسرت گوش بدی، باید میرفتی و خدمت به مادر میکردی، خدمت به پدر میکردی. چون هیچ عذر و بهانه، اگر زن عذری داشته باشه شوهرم اجازه ندادت من از خانه بیرون برم، اما من و شما هیچ عذر و بهانه‌ای در خدمت به مادر تو زندگیمون نداریم. خب این خدمت اثرش چیه؟ میفرماد کیف و لذت در زندگی اینه، تو به مادرت و تو به پدرت خدمت کنی. السلام علیک ایتها المظلومه، یا فاطمه الزهرا،
این یکی دو روزه هر چه خواستم یه دو سه خط شعر بخونم، هی زمان و ساعت دیگه به من اجازه نداده. من الان یکی دو دقیقه بیشتر وقت ندارم. اجازه بدید میخوام نام من هم در لیست مادهین و ستایشگران مادرمون حضرت زهرا علیها السلام امشب ثبت و ضبط شده باشه، اونم در محضر فرزند بزرگوارش حضرت رضا علیه السلام. آماده هستید من این قصه رو عرض بکنم خیلی کوتاه، که با این چند خط شعری که در باب مدح و منقبت فاطمه است، اما دلهاتون بره کنار ذریح مطهر حضرت رضا علیه السلام. نقل میکنن مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ظاهرا مشهد تشریف آورده بودند. یکی از آیان روحانی و فضلا میگفت من سالها بود یه حاجتی رو به حضرت رضا علیه السلام گفته بودم و این برآورده نشده بود و این داده نشده بود. داشتم از حرم بیرون میرفتم، با علامه طباطبایی برخورد کردم، گفتم آقا من مدت هاست یه گرهی دارم گفتم و این درست نشده. ایشون میگه مرحوم علامه طباطبایی به من فرمود پسرم فرزندم برگرد حضرت رضا رو به مادرش فاطمه سلام الله علیها قسم بده. میگه برگشتم اون قسم همون و برآورده شدن اون حاجت همون. حالا این دلها رو یه لحظه ببریم کنار مزجع نورانی و ذریح مطهر حضرت رضا، جسم تو رواق امامه اما دلها بره کنار ذریح مطهر، دلها روانه ی حرم مطهر بشه. آقامون آقای مهربانمون حضرت رضا رو به مادر بزرگوارش امشب قسم بدیم. آجان این دلها پر از قصه است، پر از گرهه. بعضیاشون با سفارش های فراوان بستگان و دوستانشون آمدن. امشب هم شام میلاد مادر شماست. بزرگان این گونن، شبهای ولادت، روز ولادت، شام ولادت این گونه است. خانه شون شلوغه، مردم میرن میان، سله میدن، عیدی میدن. سله شما به ما اول سله و مهمترین سله این است. امشب برای فرج امام زمان ما آجان شما عنایتی کنی و دعایی کنی و بعد از فرج و ظهور حضرتش مریضایی که سفارش کردن، دخترایی که تو خانن 30 سالشون هنوز ازدواج نکردن، پسرانی که مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی ازدواجشون رو به تأخیر انداخته، اونایی که صاحب اولاد نشدن، اونایی که سالهاست از این خانه به اون خانه سال به سال هی اساس کشی میکنن، یبن رسول الله آجان امشب یه نگاهی به این دلها بفرما. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهتنا.